شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. ساعت 23 به وقت ایران در ساعت پایانی پنجشنبه 23 روز از بهمن ماه سال 1404 همراه شما هستیم. من رویا ملکی به شما که همکنون شنونده ما هستید درود میگم و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده‌ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی رو خواهید شنید رو برای شما بازگو میکنم. دقایق پیش دونالد ترامپ بار دیگر از ضرورت دستیابی به توافق با ایران صحبت کرد و به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت در این یک ساعت. از تهدید دوباره دادستان کل کشور خواهیم گفت که بازداشت شدگان رو به توقیف اموال تهدید کرده و بیش از اینها رو در این برنامه یک ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بابک غفوری آذر. بابک درود بر تو.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن باید با ایران به توافق برسد و احتمال داد چنین توافقی طی یک ماه آینده حاصل شود.
Something like that. Yeah, shouldn't take. I mean, it should happen quickly. They should agree very quickly. Yeah.
رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران سخن میگفت افزود باید توافق کنیم. در غیر این صورت بسیار دردناک خواهد بود. بسیار دردناک. آقای ترامپ افزود تا هر زمان که لازم باشد با ایران گفتگو خواهد کرد و تأکید کرد دستیابی به توافق ضروری است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گمانه‌زنی ها درباره روند مذاکرات و چشم‌انداز روابط تهران و واشنگتن افزایش یافته و مقام های دو طرف از ادامه تماس ها سخن گفتند. نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه به شرکت‌های هواپیمایی این اتحادیه توصیه کرد تا 11 فروردین 1405 از ورود به حریم هوایی ایران خودداری کنند. این نهاد اعلام کرد هشدار پیشین خود درباره خطرات پروازی در آسمان ایران را تمدید کرده است. در بولتن منتشر شده آمده است حضور و احتمال استفاده از طیف گسترده‌ای از تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی همراه با واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت‌ها خطر بالایی برای پروازهای غیرنظامی در تمام ارتفاع‌ها ایجاد می‌کند. این توصیه در شرایطی صادر می‌شود که نگرانی‌ها درباره احتمال شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا افزایش یافته و برخی کشورها نسبت به گسترش درگیری نظامی در منطقه هشدار دادند. مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کردند دولت دونالد ترامپ پس از سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران و محدودسازی شدید اینترنت به طور محرمانه حدود 6000 ترمینال اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را به این کشور ارسال کرده است. اقدامی با هدف حفظ دسترسی مخالفان به ارتباطات آنلاین. کاخ سفید به پرسش وال استریت ژورنال در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. به گفته این مقام ها وزارت خارجه آمریکا در ماه‌های گذشته نزدیک به 7000 دستگاه از این تجهیزات را خریداری کرده بود که بخش عمده آن در ژانویه تهیه شد و بخشی از بودجه طرح‌های دیگر آزادی اینترنت به این برنامه اختصاص یافت. گفته شده رئیس جمهور آمریکا در جریان این ارسال‌ها بوده اما مشخص نیست شخصاً آن را تایید کرده است یا نه. تهران پیشتر بدون ارائه مدرک واشنگتن را به تحریک ناآرامی‌ها متهم کرده بود. پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را در محکومیت اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت ایران صادر کرد و از جمهوری اسلامی خواست که خشونت‌های وحشیانه را متوقف کند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیام پارلمان اروپا به مردم ایران قاطع، روشن و بدون تزلزل است. بر اساس این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار پایان فوری خشونت‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی همه زندانیان سیاسی شده است. به نوشته خانم متسولا نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند که تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران باید به طور کامل و بدون هیچ بهانه‌ای اجرا شود. رئیس پارلمان اروپا همچنین در پایان متن خود نوشته که ایران آزاد خواهد شد. و پلیس شهر مونیخ در آلمان از استقرار هزاران نیروی امنیتی همزمان با آغاز کنفرانس امنیتی این شهر از روز جمعه 24 بهمن خبر داد. معاون رئیس پلیس اعلام کرد افزون بر دیدار مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی چندین تجمع اعتراضی نیز برنامه‌ریزی شده که یکی از مهمترین آنها به رویدادهای ایران مربوط است. به گفته این مقام پلیس برگزار کنندگان این تجمع انتظار حضور گسترده شرکت کنندگان را دارند و نیروهای امنیتی برای سناریوهای مختلف آماده شدند. مقام پلیس تأکید کرد روز شنبه شلوغ‌ترین روز از نظر برگزاری تجمع‌ها خواهد بود و برآورد دقیقی از شمار شرکت کنندگان در دست نیست.
بابک غفوری آذر راوی خبرها بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه با اشاره به وضعیت در خاورمیانه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران رو بعید ندونسته عذرخواهی میکنم. این در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که خواهان ادامه مذاکرات با ایران، مذاکراتی که جمهوری اسلامی اصرار میکنه که باید تنها درباره فعالیت‌های هسته‌ای باشه. وزیر خارجه ترکیه هم هشدار داده که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک ایران نتیجه جز وقوع جنگ نخواهد داشت. بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
دیدار روز چهارشنبه 22 بهمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید که بخش عمده‌ای از آن به موضوع ایران اختصاص یافت، هیچ تصمیم قطعی در پی نداشت، آنگونه که آقای ترامپ میگوید. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال دیدار با نخست وزیر اسرائیل را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال ادامه داد هیچ تصمیم قطعی گرفته نشد، جز اینکه من تأکید کردم مذاکرات با ایران باید ادامه یابد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد یا نه. آقای ترامپ افزود که به بنیامین نتانیاهو گفته است اگر چنین توافقی حاصل شود این گزینه ترجیح ما خواهد بود. او ادامه داد بار قبل ایران تصمیم گرفت که توافق نکند و با عملیات چکش نیمه شب هدف قرار گرفت و این برای آنها نتیجه خوبی نداشت. امیدوارم این بار منطقی تر و مسئولانه تر عمل کنند. اشاره آقای ترامپ به حمله بامداد کمیته گذشته آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فوردو، نتنز و اصفهان است. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای واشنگتن آقای نتانیاهو بر نیازهای امنیتی دولت اسرائیل در ارتباط با مذاکرات پافشاری کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که دو طرف توافق کردند هماهنگ باشند و در تماس باقی بمانند. مذاکراتی که دور نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد، تمام چیزهایی که شما می‌خواهید.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want.
او در این حال گفت که ایرانی ها می خواهند توافق کنند، با هیچ کس دیگری صحبت نمی کنند، اما با من صحبت می کنند.
They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But
آقای ترامپ ادامه داد که اگر به توافق نرسیم مجموع اقدامات سخت خواهیم داشت. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن گفت که توان موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
هیچ کس نمیتونه کشکن در روز موشکهای ما بکنه. موشکهای ما موضوع مذاکره نیستن و نخواهند.
از سوی هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز گفت که به نظر می رسد ایالات متحده آماده تحمل سطحی از غنی‌سازی هسته‌ای در قبال دستیابی به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است. او در این حال هشدار داد که گسترش موضوع مذاکرات به موشک‌های بالستیک نتیجه‌ای جز وقوع جنگ نخواهد داشت. ترکیه یکی از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا است. از سوی در موضوع هسته‌ای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن در تهران گفت که جمهوری اسلامی برای هر نوع راستی آزمایی آماده است.
ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این را اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم.
سخنانی که با واکنش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شد. آقای گروسی در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت که آژانس ماه‌هاست منتظر اجازه دسترسی به سه سایت غنی‌سازی اورانیوم است که تیر ماه هدف حمله آمریکا قرار گرفت. او با اشاره به صحبت‌های آقای پزشکیان افزود که دادن امکان بازرسی می‌تواند تغییر موضع تهران در بحبوحه مذاکرات حساس باشد و نشان از آن می‌تواند داشته باشد که ایران مایل به پذیرش شفافیت است. آقای گروسی ادامه داد: بدین ترتیب هر گونه منطقی برای حملات جدید حداقل زیر سوال خواهد رفت. وبسایت آکسیوس و شبکه 12 اسرائیل هم روز سه‌شنبه به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند که او در حال بررسی اعزام اکناب هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است تا در صورت شکست مذاکرات با ایران برای اقدام نظامی آماده باشد. مذاکراتی که برای پیگیری روند آن علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 بهمن به عمان و سپس قطر رفت. او درباره پیام‌های رد و بدل شده گفت:
نه، ما نامه‌ای نداشتیم به طرف آمریکایی، ولی دوستان عمانی یه ارتباطاتی داشتن، مطالبی از قول اونها با ما مطرح کردن. نامه نبود، ولی نظراتی که اونا داده بودن رو نوشته بودن به من دادن که ما پیگیری کنیم و تهران مورد بررسی قرار بگیره.
طی هفته‌های گذشته و در پی سرکوب مرگبار اعتراضات دی ماه توسط جمهوری اسلامی که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، آمریکا تجهیزات نظامی عظیمی به نزدیک ایران اعزام کرد. آقای ترامپ پیش از این در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضها هشدار داده بود.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. دقایقی پیش، کمتر از ساعتی پیش، دونالد ترامپ از ضرورت دستیابی به توافق با ایران سخن گفت و احتمال رسیدن به اون رو طی یک ماه آینده مطرح کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از ترک واشنگتن تاکید کرده که هر توافقی باید علاوه بر برنامه هسته‌ای، موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هم در بر بگیره. همزمانی این اظهارات پرسش‌های تازه‌ای درباره جهت‌گیری واقعی مذاکرات، سطح هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو و چشم‌انداز تنش و توافق در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده. فرشته پزشک میهمان ما در این برنامه تحلیلگر مسائل آمریکا در واشنگتن. خانم پزشک، همونطور که شنیدید دونالد ترامپ درباره ضرورت توافق در هر صورت صحبت کرده. این به چه معناست؟ آیا این موضع نشانه فوریت دیپلماتیکی یا تاکتیکی هستش برای افزایش فشار بر تهران؟
من فکر می‌کنم خیلی تغییری کرده باشه. از اولم گفته که چند تا شرط گذاشته روی میز و دو راه داره جمهوری اسلامی: یه شرط‌ها رو پشت میز بپذیره و اگه از پشت میز مذاکره بلند بشن و وقت با گزینه نظامی مواجه میشن. این کماکان در همون راستای تفاوتش این بود که الان برای بار اول بود که یه زمانبندی هم مشخص کرد. در جواب یکی از خبرنگارا گفت توی یک ماه آینده، توی این ماه، حالا این ماه منظورش یک ماه آینده است که بقیه فوریه است، اون رو نمیدونیم، ولی میشه انتظار داشت که لااقل برای یک ماه آینده، اگر که باز تغییر نده، خب این به مسائل نظامی هم بستگی پیدا میکنه، اگه مذاکرات به نتیجه نرسه اون وقت وارد فاز دوم اونطوری که خودش گفت که فاز نظامی باشه میشه.
خب این فاز دوم نظامی که شما الان بهش اشاره میکنید هنوز مشخص نیست، بخاطر که از اون سو ترامپ هنوز مشخص نکرده که آیا بحث موضوع موشکی و نیروهای نیابتی هم در این توافق گنجانده شده یا خیر، آن چیزی که بنیامین نتانیاهو روش تاکید داره. به نظر شما این تاکید بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه میتونه دامنه مذاکرات رو پیچیده تر کنه و روش تاثیر بذاره؟
چرا فکر میکنم مشخص شده؟ این خود آقای ترامپ هم با توی مصاحبهش با فاکس بزنس
چندین فاکس بار تغییر داد. خانم پزشک، بله، توی فاکس گفتش که هست، اما بار دیگر به خاطر فشار قطر و ترکیه باز هم موازش رو تغییر داد و صحبت جدی نشد.
نه، فکر نمیکنم اینطور باشه. یعنی بارها در مورد سلاح هسته‌ای و بعدم گفته که سلاح، یعنی اون چیزی که خب کامپوننت های سلاح دیگه، چیزی که میتونه برسونتش، یعنی موشک و بعد خود مسئله هسته‌ای. من فکر نمیکنم که واقعا از موزه موشک های بالستیک کوتاه بیاد، به خاطر اینکه فقط منافع اسرائیل نیست اینجا. آمریکا الان در منطقه یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو به خطر میندازه اینه که پایگاه های آمریکا در تیررس موشکان دیگه. بنابراین این که این برداشت هست که این خواسته فقط خواسته بنیامین نتانیاهو به نظرم دقیق نیست، چون برای منافع آمریکا در منطقه هم مسئله ایجاد میکنه. چرا الان مسئله هسته ای اصلا مسئله است؟ به دلیل اینکه آمریکا نمیخواد درگیر منطقه خاورمیانه باشه، میخواد اینجا یک ثبات نسبی داشته باشه، مسئله غزه رو حل بکنه، اینجا آروم باشه، بتونه تمرکز کنه روی چین و رقابتش باشه و اونجا رو مهار بکنه. و خب این سیاست های جمهوری اسلامی از جمله منطقه منطقه موشکی و هسته این سه تا مؤلفه عملا منافع آمریکا رو با تهدید مواجه میکنه، چه منافع استراتژیک و راهبردیش در جهان که مهار چینه، چه اون منافعش در منطقه که بعد برگردن اینجا رو مدیریت بکنه. به خاطر همین من اختلاف ماهوی جدی نمیبینم و فکر نمیکنم که توی این دوره از مذاکرات، چون خبرهای هم که اومده در مورد مذاکرات همینه که جمهوری اسلامی اصرار داره که مسئله هسته‌ای آمریکا میگه نه بقیه هم هست، به همین دلیل هنوز تاریخ فاز دوم مذاکرات هم مشخص نشده، اینا هنوز دارن گفتگو میکنن.
خب
در مورد مذاکرات به نتیجه برسن.
مذاکراتی که دیشب بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ داشتن، در نهایت نه مذاکرات یا کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و خبرهایی که ازش اومد فقط این که یک گفتگو، یک نشست خوب بود. فکر میکنید با این توجه به صحبتی که شما کردید، آیا میان روی کرد دونالد ترامپ و نگرانی های اعلام شده اسرائیل واقعا هماهنگ کامل وجود داره، یا میشه اختلافات پنهانی وجود داشته باشه که این مذاکرات خیلی چیزهاش علنی نشد و در حد اینکه گفتگوی خوبی بود به پایان رسید؟
من فکر کنم دو مسئله مشخص نبود این گفتگو بود. یه بخش، یه محور گفتگو مسئله شورای صلح غزه است، مربوط به مسئله غزه است که اونجا بین دولت نتانیاهو و آقای ترامپ اختلاف جدیه و آقای نتانیاهو هم میدونه که زورش به ترامپ نمیرسه و نمیتونه این رو عمومی مطرح بکنه. به همین دلیل هم در پوشش مسئله ایران اومد و میدونیم هفته آینده که افتتاحیه این شوراست و قرار خیلی از کشورها از جمله ترکیه، قطر و مصر رهبرانشون میان، آقای نتانیاهو الان اعلام کرده که نمیاد برای اون نشست. اونجا محل اختلاف بوده و یکی از دلایل عمومی نشدن مسئله نشست همینه. مسئله دوم در مورد ایران، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده جدید رو آورده بودن که در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن که این در راستای هماهنگی نزدیک این دوتا با همه. من فکر میکنم چرا، احتمالا در مورد سطح حمله و گستردگی حمله و شاید حتی زمان بندی حمله بین اسرائیل و آمریکا یه اختلافاتی باشه، یعنی احتمالا آقای نتانیاهو بخواد که هرچه سریعتر یک حمله گستردهی که به حذف رهبران رده یک جمهوری اسلامی میانجامه زودتر اینا انجام بدن، ولی آقای ترامپ ممکنه که به دلایل لوجستیکی یا هر دلیل دیگه از جمله که میخواد اعتبارش خصوصا چه در داخل آمریکا چه با همپیمانانش حفظ بشه، میخواد مذاکرات رو جلو ببره و از نظر لوجستیکی در خاورمیانه آماده تر بشه. ممکنه در مورد مسئله زمان و سطح حمله اینا هنوز اختلافاتی داشته باشن، ولی فکر نمیکنم در مجموع با هم اختلافات جدی داشته باشن، چون در نهایت آقای ترامپ اگه قرار باشه حمله ایم باشه میشه انتظار داشت انقدر گسترده باشه که برای یه مدتی مشکلات موشکی و تهدیدات هسته‌ای موشکی جمهوری اسلامی برطرف بکنه، گرچه تا وقتی که جمهوری اسلامی و رهبرش با این کلیت سر کار باشن اون اراده هست و اون سیاست ها دوباره یه جایی برمیگرده.
با تاکید به صحبت های شما که اشاره کردید، اینها هر دو در یک راستا صحبت میکنن، موضوع موشکی هم همانطور خاص آمریکا و هم خاص بنیان نتانیاهو اسرائیل هستش، فکر میکنید با این مباحث چقدر میشه به آینده مذاکرات امیدوار بود، آینده‌ای که در یک ماه حالا بهش فرصت داده شده برای اولین بار؟
من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم که مذاکرات این چارچوب به جایی برسه، به دلیل اینکه خب جمهوری اسلامی اگه قرار باشه این چیزی که الان هست در خارج از مرزهای خودش نباشه دیگه جمهوری اسلامی نیست و یه بخشی از اون نیروهای وفادار و نیروهای سرکوب خودش رو هم در داخل از دست میده، چون روی دوتا ستونی استوار بوده در این سالها که یه ستونش مسئله ایدئولوژی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای اون نیروهای وفادار بوده، یه ستون دیگه‌ش هم روی رانت استوار بوده که این وضعیت فعلی عدم این ایزوله بودن ایران و تحریم ها و این میزان فشار باعث شده که یه عده‌ای بتونن که قدرت و اقتصاد و سیاست رو در دست خودشون بگیرن و قبضه کنن و یه الیتی باشن. اونها هم این دو ستون در واقع جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن، دو ستونی بودن که اینا بهش تکیه کرده. اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی مشکلاتش رو با غرب و اسرائیل حل بکنه و قرار باشه در خارج از مرزهای کشور عادی باشه، این به این معنیه که از نظر اقتصادی یه مقدار جای رقابت باز میشه و اون رقابت برای این افرادی که رانت دارن منفیه و از دست کشیدن از اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی اون نیروهای ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی میگیره. به خاطر همینه که در این شرایط با تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده است سر کاره، خیلی بعیده که اون عقب نشینی بکنه. اون روی کردش مثل رهبر قبلی نیستش که حاضر باشه جام زهر به این شکل، یعنی شکست واقعی رو بپذیره.
سپاس از فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل آمریکا که از واشنگتن همراه این برنامه بود. به هر حال بحث صحبت های بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ همچنان روی مباحث ایران فوکوس داره. علی رایجانی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته که اسرائیل در تلاش تا مذاکرات با واشنگتن را از مسیر خودش خارج کنه و در منطقه جنگ به راه بیندازه. حسین آریان کارشناس دفاعی و نظامی در نیوکاسل در گفتگو با محمد زرقامی با تاکید بر اینکه هدف اسرائیل پایین آوردن توان دفاعی جمهوری اسلامی است گفته
اسرائیلی اینجوری فکر میکنن که این توان موشکی ایران یک توان بومی است، گرچه کمک از خارج میگیره و حالا داره کاری میکنه که توان موشکی خودشو بالا ببره، تنها توان بازدارندگیه. میگه اگر ایران رو به حال خودش بذاریم، حالا جمهوری اسلامی و یا پس از جمهوری اسلامی، این میتونه شمار این موشک‌ها رو ببره بالا. حد زدن که این میتونه مثلا تا سال 2028 یه چیزی حدود 7-8000 موشک داشته باشه. به بعد فکر میکنن اگه درگیری پیش بیاد به جای 36 موشک یه مرتبه 100 موشک اگه به اسرائیل برسه، این چه خساراتی وارد میکنه. به همین جهته که تمرکز نتانیاهو فعلا روی برنامه هسته‌ای نیست، برای اینکه اون رو میدونن ناکارآمد شده و فعالیتی نیست. این
برای جمهوری اسلامی مسئله است آریان، اما پس تا جمهوری اسلامی مشخص نیست که خب چه حکومتی خواهد بود، آیا اون حکومت اصلا میخواد چه روابطی رو با اسرائیل در آینده داشته باشه.
همه میگویند که جمهوری اسلامی اول و آخر و مهمترین مسئله است در اینجا. بسیار خوب، ولی اسرائیل داره پس از جمهوری اسلامی رو فکر میکنه. شما وقتی توان نظامی یک کشور رو پایین میبرید و برایش محدودیت قائل میشید، یعنی واقعا دارین منافع ملی اون کشور رو دارین ازش میگیرید. ببینید از نظر مقررات بین‌المللی هیچ مرامنامه‌ای نداریم، بعد طبق MTCR یعنی رژیم کنترل تکنولوژی موشکی و همینطور مرامنامه لایحه برای جلوگیری از اشاعه موشک‌های بالستیک یعنی MCOC، تمام اینا که در سطح بین‌المللی هست، اینها مقررات و به طور کلی رژیم های داوطلبانه هستند. هیچ مقرراتی نیست که شما جلوی کشور رو بگیرید که شما نمیتونید این موشک و اون موشک رو نداشته باشید. اینا موشک های متعارفیه. تمام این کشورهای منطقه عرض کردم کلی موشک های بسیار مهم و مدرن از کشورهای خارجی گرفتن.
الان با توجه به فشاری که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل وارد میکنه برای اینکه به هر حال این موضوع در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده آمریکا گنجانده بشه و در نتیجه آقای ترامپ هم پاسخی که داده، آخرین پاسخش پس از دیدار با آقای نتانیاهو این بوده که به مذاکرات ادامه میده و همچنان مذاکره رو راه حل میدونه، اما آوردن چنین چیزی در میان مذاکرات، صحبت ازش، چه آینده‌ای رو پیش روی مذاکرات خواهد گذاشت و اصلا وقتی که ما میدونیم طرف مقابل جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، صحبت ازش آیا میتونه نتیجه خاصی رو در پی داشته باشه یا باید از همکنون ما مذاکرات رو پایان یافته تلقی کنیم حتی اگر که به دور بعدی برسه و پای میز هم بشینن؟
اگر مبنای کار رو بخوایم موشک بذاریم، به باور من مذاکرات راه به جایی نخواهد بود. و اینکه پرزیدنت ترامپ حالا هی مرتب اشاره میکنه که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی کنار بیاییم و بعد ناو هواپیمابر و تمام تعمیراتی را قائل شده که لیستش بسیار طولانیه، حتی هواپیمای F-35 به بریتانیا فرستاده، بریتانیا هواپیمای C-5 به قبرس فرستاده، بمب افکنای استراتژی خودشون در دیاگو گارسیا ساکن کردن و تمام این تعمیراتی قائل شده. اینها به باور من برای اینی که این احساس هست که کار به نتیجه نمیرسه اگه مسئله موشک در بین باشه. اگر بخواد آمریکا کنار بیاد، اسرائیل نمیاد، آقای نتانیاهو که رفته با ترامپ داره صحبت میکنه، صحبتش همش بر روی این مسئله است که شما بایستی این موضوع موشکی رو لحاظ بکنید، موضوع اسرائیل رو به احساس اون تهدیدی رو که داره باید این رو شما لحاظ بکنید. بنابراین اگر وضع همین صورت پیش بره و اصرار باشه، کار به جایی نخواهد رسید. تمهیدات لازم را آمریکا قائل شده و دست به حمله نظامی خواهد زد. و این حرفایی هم که پرزیدنت ترامپ میزنه یه بخشش میتونه واقعا فریب باشه. بنابراین سایه جنگ کماکان بر روی ایران گسترده است و این همه نقل انتقالات نظامی رو بی جهت انجام ندادن، هم برای دفاع پایگاه‌های خودشون، هم برای حمله، و حتی صحبت از اینه که یک ناو هواپیمابر دیگر را هم به منطقه اعزام بکنیم. ولی در سطح فعلی، یعنی اون چرا که فعلا آمریکا در منطقه داره، جنگ میتونه صورت بگیره. حملات در سطح گسترده نه، ولی در سطح متوسط خواهد بود. اگه ناو هواپیمابر دیگه بیاد، اون وقت حملات بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین یه مقداری از اینها جبسازی است، یه مقداری دیگرش برای اینکه جمهوری اسلامی رو خل بدن، به قول اون برینکمنشیپ، به طرف به حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپداره که میتونن حداکثر امتیاز رو ازش بگیرن. ولی من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بخواد برنامه موشکی رو کنار بذاره.
حسین آریان، کارشناس دفاعی و نظامی در نیوکاسل، در گفتگو با محمد زرقامی صحبت میکرد.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
دولت مسعود پزشکیان ایدی امسال برای کارگران و کارمندان رو بین 10 تا 30 میلیون تومان تعیین کرده که با نرخ تقریبی دلار 160 هزار تومانی در بازار آزاد ارز بین 60 تا 180 دلار میشه. دولت به پرداخت ماهانه 1 میلیون تومان معادل 6 دلار به هر شهروند ایرانی هم ادامه میده تا به ادعای مسئولین حکومتی فشار اقتصادی بر مردم کمتر بشه. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
هیئت دولت مسعود پزشکیان ایدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را بین 10 تا 31 میلیون تومان تعیین کرده است. ایدی کارگرانی که بیش از یک سال کار کردن بین 21 تا 31 میلیون تومان اعلام شده و ایدی کارمندان و بازنشستگان هم 10 میلیون تومان تعیین شده است. بر اساس بخشنامه دولت، پرداخت هر گونه پول دیگری به عنوان پاداش آخر سال یا عناوین مشابه ممنوع است. دولت مسعود پزشکیان به پرداخت ماهانه 1 میلیون تومان کالا برگ به بیش از 80 میلیون نفر از شهروندان هم ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد دولتی گفتند هدف از پرداخت این نوع یارانه در کنار یارانه‌های نقدی و غیر مستقیم که از پیش پرداخت می‌شد برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها و تورم است. تورم و افزایش قیمتی که با حذف ارز ترجیحی روند صعودی آن سریع‌تر شده و به رغم وعده‌های دولتیان و پرداخت انواع یارانه هنوز نمی‌تواند مخارج زندگی روزمره خانواده‌ها را تأمین کند. اخیراً روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی قیمت مواد غذایی و هزینه خانوارها پرداخته است. بر اساس این بررسی، در حالی که حداقل حقوق یک فرد با 2 فرزند 12,500,000 تومان تعیین شده، تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار 3 نفره حداقل 14,260,000 تومان در دی ماه هزینه داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ها در نخستین ماه زمستان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 90% رشد کرده است. گرچه دولت اعلام کرده که سال آینده حقوق کارگران و کارمندان با در نظر گرفتن حقوق پایه آنها بین 20-43% افزایش خواهد یافت، اما با در نظر گرفتن تورم سالانه 44% در دی ماه و تورم 60% نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد از سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر جلوگیری کند.
گزارش شنیدید از جمشید زند. اما پارلمان اروپا در تازه ترین موضع‌گیری خود درباره تحولات ایران با تصویب قطعنامه خشونت حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان را محکوم و با مردم معترض اعلام همبستگی کرده. این قطعنامه یک روز پس از برگزاری نشست بررسی دور جدید اعتراضات در ایران با اکثریت آرا به تصویب رسید. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مشت.
خبر تصویب قطعنامه پارلمان اروپا درباره تحولات ایران را هانا نویمان نماینده آلمانی پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. در متن قطعنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده به استفاده از خشونت علیه معترضان و مخالفان پایان دهند و آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر را تضمین کنند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا این قطعنامه را پیامی روشن و محکم خطاب به مردم ایران توصیف کرد و گفت اروپا در کنار شما ایستاده است. او همچنین بر اجرای کامل تحریم‌های مرتبط با اعضای سپاه پاسداران تاکید کرد. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کرده بودند و قطعنامه جدید نیز بر اجرای این مصوبه تاکید دارد. در قطعنامه پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه خواسته شده عاملان خشونت علیه معترضان را شناسایی و تحریم کنند و حمایت خود را از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان اعلان دارند. همچنین بر ضرورت پاسخگویی مسئولان نقض حقوق بشر تاکید شده است. همزمان با تصویب این قطعنامه، ایزابلا تووالیوری نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا ویدئویی از سخنرانی خود را منتشر کرد که در آن با پاره کردن تصویر رهبر جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات را محکوم می‌کند. او پیام خود را با شعار ایران آزاد به پایان برد. تصویب این قطعنامه در شرایطی صورت می‌گیرد که دور تازه اعتراضات در ایران از دی ماه گذشته و در پی افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد. این اعتراضات به سرعت ابعادی گسترده یافت و به شعارهای علیه کلیت ساختار سیاسی کشور انجامید. نیروهای امنیتی با سرکوبی خشونت‌آمیز به این اعتراضات پاسخ دادند. مقام‌های رسمی شمار کشته شدگان را کمی بیش از 3000 نفر اعلام کردند، در حالی که سازمان حقوق بشری هرانا از تایید هویت بیش از 7000 قربانی خبر داده و در حال بررسی موارد بیشتر است. گزارش‌های غیر رسمی همچنین از بازداشت گسترده معترضان حکایت دارد و برخی منابع شمار بازداشت شدگان را 10000 نفر برآورد کردند.
رویا کریمی مرش از قطعنامه جدید پارلمان اروپا گفت که اعلام کردن در کنار مردم ایران ایستادن، از سوی دیگه انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نایب رئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل با انتقادهای گسترده مواجه شده. این کمیسیون با تمرکز اصلی بر برابری جنسیتی، دموکراسی، تساهل و عدم خشونت برگزار میشه و حکومت ایران در حالی به عنوان نایب رئیس انتخاب شده که به تازگی در پاسخ به اعتراضات دست به کشتار هزاران معترض زده. در جریان این نشست این کمیسیون، رئیس جلسه پس از اعلام نام نامزدها در پاسخ به اعتراض‌ها برای انتخاب ایران به این سمت تنها در یک جمله گفت: اعتراض نمی‌شنوم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
محمد موحدی دادستان کل در ایران گفته بر اساس قانون باید خسارت‌ها از بازداشت شدگان اعتراضات گرفته بشه. او همزمان از تفکیک میان فریب خوردگان و اغتشاشگران گفته. گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو مقیم آمریکا، و از او پرسیدم در قانون ایران چه معیارهایی برای تشخیص فرد فریب خورده در اعتراضات از افرادی که حکومت نام آنها رو اغتشاشگر مینامه وجود داره.
وقتی دادستان کل از واژه فریب خوردگان صحبت میکنه، در واقع پیش فرض رو بر مجرم بودن معترضان میذاره. در حالی که در نظام‌های حقوقی مبنی بر اصل براءت که ایران هم از همین اصل استفاده کرده، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی مسئله اصل براءت عنوان شده، ابتدا باید یه جرمی در دادگاه صالح و علنی اثبات بشه، نه اینکه بیایم پیشاپیش برچسب گذاری بکنیم و در واقع این واژه‌های فریب خورده رو بخوایم استفاده بکنیم. و همچنین اینکه ما بخوایم صحبت از اخذ خسارت از اختشاشگران بدون تعیین مسئولیت فردی و رسیدگی عادلانه داشته باشیم به طور قطع با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار میگیره. ما با یک استاندارد دوگانه اینجا روبرو میشیم. اگر خسارت باید طبق قانون جبران بشه، همینجا من میتونم این سوال رو بپرسم، آیا این اصل درباره خسارت‌های جانی وارد شده به معترضانم اجرا میشه؟ یا چه سازوکاری برای پاسخگویی مامورانی که موجب کشته شدن، مجروح شدن هزاران شهروند وجود داشته؟ مسئله که در هیچ کدوم از اعتراضات سابق هم اتفاق نیفتاده. کسانی که در خیابون مجروح شدن، بینایی خودشون از دست دادن، جان خودشون از دست دادن، هیچ کسی بابت این کشته شده ها و مجروح شده ها مورد مؤاخذه قرار نگرفت و به طور قطع هیچ کسی در مورد اتفاقی که براش افتاده جبران خسارت صورت نگرفت. بنابراین من میتونم بگم که عدالت گزینشی عدالت واقعی نیست.
چگونه سیاست‌های قوه قضاییه در برخورد با فریب خوردگان، آن چیزی که اونها ازش نام میبرن به عنوان فریب خورده یا اختشاشگر، میتونه موجب تضاد با حقوق بشر یا دادرسی عادلانه باشه؟
نکته خیلی مهمیه، برای اینکه واقعا این روزها مدام واژه فریب خورده یا اختشاشگری که مورد استفاده قرار میگیره واقعا باید یه مقداری واشکافی بشه. استفاده از واژه‌های مثل فریب خورده یا اختشاشگر پیش از رسیدگی قضایی نشون میده که روایت رسمی پیشاپیش شکل گرفته، در حالی که بسیاری از افراد در اعتراضات مطالبات مدنی یا اقتصادی داشتن و این خودش بخشی از حق آزادی تجمع و بیانی که به صورت صراحتن در قانون اساسی ایران عنوان شده. بنابراین وقتی که حکومت به جای شنیدن ریشه های نارضایتی صرفا به توجیه و برخورد قاطعانه فکر میکنه، عملا میاد شکاف دولت ملت رو عمیق‌تر میکنه و این مسیرم از گفتگو میگذره، نه از مسیر تهدید و یا نه از مسیری که در واقع بخوان جبران خسارت عده‌ای رو بر دوش عده دیگری قرار بدن. و اصل جبران خسارت هم زمانی معتبره که همزمان اصل پاسخگویی قدرت هم اجرا بشه. اگر این دولت مدعی قانون مداریه و میخواد از طریق قانون جبران خسارت بکنه، باید سازوکار مستقلی هم برای بررسی خسارت‌های وارده به مردم هم وجود داشته باشه. همون مسئله‌ای که شما اشاره کردید، مبنای در واقع مسائل حقوق بشر، چیزی که جزء الفبای ابتدایی حقوق بشری این است که تمام نوع حقوق بشر فارغ از رنگ پوست و دین و سن و قومیت همه با هم دیگه مساوی هستند. آیا ما داریم در اینجا یک همچین مسئله‌ای رو می‌بینیم؟ آیا برابری شهروندان اینجا اصلا ارزشی برای نگاه حکومتی که سر کار هست داره؟ بنابراین جهان سیاست پر از واژه‌هایی که در واقع ظاهرشون قانونی اما در عمل می‌دونید مثلا من بیشتر یک کارکرد امنیتی سیاسی داره. و اینکه این قانونی که داریم صحبت ازش امروز میشه و دادستان کل کشور به عنوان یک مجری بسیار مهم در یک سمت قضایی میاد صحبت میکنه، آیا اینطور نیستش که به نظر میرسه که این قانون الان یک ابزاری برای محافظت از بخشی از شهروندان و نه همه شهروندانه؟ آیا این برای حفاظت از شهروندان داره صحبت از این قانون میشه یا بیشتر یه ابزاریه برای کنترلگری بر شهروندان و اکثریتی که در واقع معترض بودن؟ بنابراین میتونم بگم که اینجا همونجا یک میتونیم بگیم یه مرز میان حاکمیت قانون و برابری شهروندان داریم که به صراحت داریم میبینیم رعایت نمیشه.
اصغر جهانگیر خانم بنی هاشم سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که برای محمد ساعدی نیا پرونده تشکیل داده و به خاطر حمایت رسمی او از کسانی که سخنگوی قوه قضاییه اونها رو آشوبگر توصیف کرده و گفته که توقیف اموال داشته و اموال شناسایی شده و دستور توقیف اموال و سهام‌هاش هم صادر شده. آیا این نوع برخورد، یعنی در حقیقت ضبط اموال، توقیف اموال از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای حمایت، فقط به خاطر اینکه حمایت کرده از کسانی که حالا معترض بودند، جرم ترقی میشه؟
خب قطعا این دیگه زیر پا گذاشتن تمام موازین قانونیه، برای اینکه اولا اصلا ایشون هنوز مورد اتهامات رسمی آیا قرار گرفته یا نگرفته، آیا پروسه دادرسی و آندرس کیفری در خصوص ایشون رعایت شده یا نشده، آیا جلسات دادگاهی برگزار شده و اصلا اساساً حمایت ایشون از معترضین، آیا این میتونه واقعا به خودی خود یک جرم انگاری تلقی بشه؟ اصلا میتونیم آیا این رو جرم بدونیم؟ ما میدونیم و با چشممون داریم میبینیم که یک عده‌ای در ایران معترض هستن و نسبت به مسائلی اعتراض دارن. آیا اینکه از افراد معترض، از افرادی که کشته شدن، زخمی شدن، حمایتی صورت بگیره، آیا این خودش به خودی خود اصلا نقض قانونه؟ من تصور نمی‌کنم که اینطور باشه. من تصور می‌کنم که در واقع حمایت از وضعیتی که مردم در اون به سر می‌برن، حمایت از بخش از حقیقتیه که خیلی عیانه و جلوی چشم همه هست. و در ثانی همونطور که اشاره کردم، ما بر اساس اصل براءت قانون کیفری ایران بنا شده، بر اساس اصل شخصی بودن مجازات بنا شده. اگر هم در واقع ایشون حمایتی کردن یا هر تخلفی به لحاظ در واقع قانونی صورت گرفته، ایشون نمیبایست پاسخگوی جبران خسارت مال باختگان یا آسیب دیدگان از طریق اموال شخصی ایشون باشن، ولی که به هر حال همونطور که اشاره کردم اصل شخصی بودن مجازات و اینها به هم دیگه ارتباطی نداره.
آیا فریب خوردن در اعتراضات، آنچه که مقامات قضایی جمهوری اسلامی بارها به اون اشاره کردن، در قانون جمهوری اسلامی وجود داره؟
فریب خوردن یا فریب دادن میتونه خودش جرم انگاری شده در قانون، ولی در این موارد به خصوص صحبت از فریب خوردن یا فریب دادن در واقع باید مصداق اون مشخص بشه. چه کسانی فریب دادن، چه کسانی فریب خوردن و فریب چه چیزی رو خوردن و چه اتفاقاتی افتاده، اینها همش مصادیق قانونی داره. این که به صورت کلی ما صحبت از فریب خوردگی بدیم که مشخص نیست در واقع مصادیقش چه چیزیه، این قطعا برای قانون کیفری قابل قبول نخواهد بود. این که در واقع افرادی به دلیل اعتراضات معیشتی و به دلیل اعتراضات از وضعیت اجتماعی که ایران با اون دست به گریبانه صحبت بخوان بکنن و بخوان اعتراض خودشون رو برسونن، بی‌معنا کردن واژه فریب خوردگی در قانون هستش که ممکنه در بعضی از موارد مصداق داشته باشه. در اینجا به نظر من مصداق قانونی نداره و این افراد صرفا معترضین هستن که نسبت به وضعیت موجود میخوان صحبت بکنن و واقعیت هم این هستش که فسادهای سیستماتیک و وضعیت رانتی که در ایران داره صورت میگیره، فروپاشی اقتصادی که داره در ایران صورت میگیره، تنش خودش میتونه مصادیق در واقع نداشتن حقوق اولیه شهروندی باشه که افراد نسبت بهش اعتراض دارن. حالا اینکه این اعتراض رو که هرگز نتونن بیان بکنن و اگر بیان میکنن و اگر میان صحبت از اون میکنن و اگر خواستار تغییراتی میشن، ما بیایم از عناوین قانونی برای این رفتار استفاده بکنیم، به نظر من این یک جور سوء استفاده کردن از حقوق هست.
پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو مقیم آمریکا، از زبان تهدید مقامات قضایی و مقامات جمهوری اسلامی گفت که همچنان ادامه داره و همچنان احضارها ادامه داره. به هر حال آن چیزی که خانم بنی هاشمی به اشاره کردن، نقض قانون در جمهوری اسلامی توسط خود حکومت هستش که برای بازداشت شدگان بود، اما این فقط به بازداشت شدگان ختم نمیشه. بسیاری در این اعتراضات معیشتی که ابتدا با مشکلات معیشتی آغاز شد، جان خودشون رو از دست دادن. یکی از اونها مهدی طلعتی است، متولد 1358، که در بازار تهران در کار پرده و زیورآلات دکوری بود. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفته که او هیچ نیاز مالی نداشته و فقط درد مردم رو میدیده و مثل بقیه مردم به اعتراضات رفته. مهدی طلعتی به گفته نزدیکانش در جوانی در مدال‌آور آسیا بوده و 19 دیما از فلکه سوم تهران پارس با گلوله جنگی زخمی شده. یکی از نزدیکان او گفته که او ابتدا از رفتن به بیمارستان امتناع کرده و دوستانشون رو در حالی که از ناحیه سفیدران گلوله خورده بود به منزل مسکونیش رسوندن. یک روز بعد اما وقتی او رو به بیمارستان رسوندن، دیر شده بود و بر اثر خونریزی زیاد جان باخت. مهدی طلعتی یک پسر 10 ساله و یک دختر 18 ساله داره. فرشته قاضی با یکی از نزدیکان او گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ایشون با چند تا دیگه از دوستاشون اون شب توی تهران پارس فلک سوم قرار داشتن که همدیگر رو اونجا ببینن و به جمعیت بپیوندن. منتها بعد از یه نیم ساعتی تلفن میزنن، از طرف یه شخصی زنگ میزنن، میگن که یه آقای به ما تلفن شما رو داده و گفتش که بهتون زنگ بزنم، ایشون تیر خوردن، بیاین ببرینشون. آدرس رو براشون میفرستن و اونا هم سوار ماشین میشن، یه چند تا کوچه بیشتر فاصله نداشته میرن و ظاهرن اون موقعی بوده که شروع کردن به تیراندازی و زدن آدم ها و ایشون هم از ناحیه پا متاسفانه تیر جنگی خورده بوده. منتها برادر من فکر میکرده که امکان داره این تیر ساچمه‌ای بوده باشه طبق اون تجربه‌ای که از قبل داشتن و ازش هم میپرسه، میگه بذار همین الان ببرمت بیمارستان چون خونریزی شدید داری. منتها خودش میگه نه، من با دکتر هماهنگ کردم، به خانواده‌ام خبر دادم، الان منتظرن، فقط منو زود برسون خونه، منو گیر این بیمارستان و اینا ننداز. و در همین حین هم داشتن میرفتن یه چند نفر دیگه هم زنگ میزنن از دوستاشون، من تا از همون موقع شروع میشه هی قطع و وصل شدن و نمیتونستن با هم دیگه صحبت بکنن. و وقتی هم که میرسن اونجا به هر حال با کمک خانواده میبرنش توی آسانسور، میبرنش بالا و با دکترم تماس میگیرن که ظاهرا قرار بوده بیاد، ولی به هر ترتیب فردای اون روز به خاطر این وقفه که بینش میفته و تلفن هم دیگه قطع میشه، فردای اون روز برادر من زنگ زنه که ازش حالشو بپرسه. فکر نمیکرد اصلا اینقدر جدی باشه و اونجا دیگه خانوادش بهش خبر میدن که متاسفانه مهدی دیشب فوت کرده به دلیل خونریزی شدید و اونجوری هم که من میدونم ایشونو بردنش بیمارستان در نهایت، ولی وقتی که اونجا چک کردن گفتن ایشون فوت کرده.
میشه لطفا به ما بگید که بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ایشون جان باخته؟ پیکرشون رو کجا میبرن؟ چه اتفاقی میفته بعدش؟
برش میگردونن خونه و حالا جالبه که بیمارستان این اجازه رو بهشون میده، یعنی میگن که ایشون تموم کرده، فقط برداریم ببرین سری و اینا این لطفو در حقشون میکنن، میارنش خونه و فردا صبحش هم با عجله ایشونو خاک سپاری میکنن. منتها مطلبی که هست اینه که از همون روز اول اینا زیر فشار بودن، مثلا ایشون تو بازار تهران کار میکردن و اصلا اجازه نگرفتن که براشون پرچمای عزاداری و اطلاع رسانی و حتی برای اینکه خاک سپاریشون کی باشه و اینا، خیلی از این نظر زیر فشار بودن و اصلا اجازه بهشون ندادن. خیلی خیلی محدود بود به چند تا فامیلای نزدیکشون، حتی دوستاشون و اینا هم گفته بودن اصلا نیایید این طرفی، نیاین که برای ما دوچار اشکال و ایراد بشه. و حتی جلوی در خونشون هیچ اعلامیه‌ای که نشون دهنده این باشه که ایشون کشته شده توسط حکومت هیچی نبود، یعنی یه سری فقط پرچمای اطلاع رسانی بود که ایشون فوت کرده.
ممکنه در مورد خود آقای طلعتی به ما بگید چی میخواست؟ خواستش چی بود توی زندگی؟
شما شاید بدونید که ایشون یکی از مدال‌آورای آسیایی بودن در جوانی. ایشون 47 سالشون بود، بسیار بسیار آدم ورزشکار، بسیار آدم محکم، بسیار آدم مهربون، خانواده دوست، خیلی آدم مهربونی بود، همیشه مردمدار بود. و اینی که هم خیلی هم میگن که آره اینایی که رفتن انقلاب کردن اینا از سر چیزای اقتصادی بوده، اینا به خاطر مسائل اقتصادی بوده، ولی اصلا اینطور نیست. ایشون و همه آدمایی که اطرافش هستن، ایشون یه تهران میشناخت، ایشون در بازار تهران اسم و رسمی داشتن، اصلا احتیاجی نداشت. در حال اینجور آدمی نبود که بخواد باعث اختشاش باشه یا بخواد دنبال مسائل اقتصادی باشه. اون پولش همیشه بود، همیشه هم آدم بسیار ثروتمندی هم بود و اصلا احتیاجی نداشت. اون چیزی که میخواست این بود که درد مردم رو میدید، درد کارگرا رو میدید، درد همه رو میشنید، با همه مردم ها دوست بود. ولی در نهایت اینم مثل بقیه مردم رفته بود که داد بزنه، رفته بود که حقش رو بگیره، رفته بود که از دیگران دفاع بکنه، از ملتش دفاع بکنه که این اتفاق براش افتاد.
در چه رشته ای مدال‌آور بودن؟
کیوکوشین.
گفتید که تو بازار بودن، شغلشون دقیقاً چی بود؟
شغلشون تو کار پرده و زیورآلات دکوری بودن.
مهدی، از مهدی طلعتی شنیدید، یکی از جانباختگان 19 دیما که همکارم فرش قاضی با یکی از بستگان او صحبت میکرد. اما گروهی متشکل از 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه هر گونه همکاری هنرمندان با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. شاهین بشیری گفتگوی داشته با جواد منتظری، فوتوژورنالیست و عکاس ساکن نروژ که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است و از جزئیات اون پرسیده.
ببینید، اون چیزی که تو این بیانیه برای ما مهم هست علاوه بر یک شکل هشدارگونه، یک یاداوری هست و از جانب کسایی که خودشون دستی در کار هنر تصویر دارن برای کسانی که مثل همقطاران خودشون توی همین حرفه و همین شغل هستن. ببینین، ما همیشه باید یادمون باشه که رابطه قدرت و هنر رو ما همیشه باید بهش توجه داشته باشیم. جایی که قدرت احساس میکنه که برای سفیدشویی خودش، برای تطهیر چهره خودش، برای نشون دادن یک وجهه بهتری از خودش در نزد عموم مردم رو میاره به هنر و از هنرمندا استفاده میکنه، برای اینکه ویترین درست کنه که اون ویترین اون رو مورد قبول و مورد پذیرش کنه در اذهان مردم. وقتی که ما به جمهوری اسلامی میرسیم که 4 دهه داره سرکوب میکنه، داره کشتار میکنه و میشه گفت که تقریبا اکثر قریب به اتفاق همه ماها این رو تجربه کردیم. من خودم شخصا از 13 سالگی، از سالی که انقلاب شروع شده، این رو تجربه کردم و همچنان تا امروز ادامه داره. پس از 4 دهه کشتار و سرکوب، حکومت درست به نقطه‌ای رسیده که کشتار و سرکوب رو به نهایت اعلاش رسونده که برای تقریبا هیچ ایرانی قابل پذیرش نیست. و من حتی فکر میکنم که اگر روزی فرصت بشه، من مطمئنم حتی برای طرفداران جمهوری اسلامی این حد از قساوت باورپذیر نیست. در همچین شرایطی که همزمان شده با جشنهای حکومتی برای سالگرد انقلابی که تأکید میکنم انقلاب دزدیده شده 57، این انقلاب قرار نبود که این شکلی باشه. به هر حال برای پاسداری از این روزها که این کاری که حکومت داره میکنه، در این جشن حکومتی که همزمان شده با این سرکوب، من فکر میکنم وظیفه هر هنرمندیه که این شرایط رو درک کنه، برای اینکه الان دقیقاً این رژیم اسلامی، این حکومت اسلامی بیش از هر وقتی نیاز داره که به حضور هنرمندان برای اینکه عادی سازی بکنه روند اتفاقات رو، داره به شکل‌های مختلف این عادی سازی رو انجام میده، چه در داخل ایران چه در بیرون از ایران. یکی از اوناش که با دهه فجر همزمان شده، شرکت نکردن در این جشنیه که اینها میخوان ویترینی برای خودشون بسازن که همه چیز رو عادی نشون بدن، میخوان خودشون رو تطهیر کنن. من فکر میکنم که نفس هنر، معنای واقعی هنر در اینه که هنرمند درک کنه در کجا ایستاده و در این شرایط جلوی خودش رو بگیره و وارد این بازی سفیدشویی حکومت نشه. این کمترین انتظاریه از یک هنرمندی که افکارش، ذهنیتش متفاوت هست با یک آدمی که داره زندگی عادیش رو میکنه و اون به یک چیزهای فلسفی، به یک معانی پشت پرده میاندیشه میشه و این انتظار ازش میره که اینجا درست رفتار کنه و وارد این بازی نشه.
همونطور که میدونید بسیاری از هنرمندان عرصه‌های مختلف حتی در ایران از جشنواره حکومتی فجر استقبال نکردند و از شرکت در اون خودداری کردند. به نظر شما این روند ادامه می‌یابه؟
این بستگی داره به این خواست که ما چقدر روی آمال و آرزوهامون برای جامعه بهتری که بعد از جمهوری اسلامی بهش فکر میکنیم بتونیم روش وایسیم و بتونیم روش پایمردی کنیم و چقدر بتونیم خودمون رو روی این لاین و روی این خط نگه داریم. این که میشه یا نمیشه من نمیتونم بگم مطمئنم که این زیاد میشه یا کم میشه، ولی در این 14 نشون داده که جمهوری اسلامی بسیار باهوش یه روند عادی سازی. هنرمندهایی بودن که ولی همچنان موندن، ولی یک اتفاقی که مثل یک موجی داره رو به بالا میره اینه که حضور کلی هنرمندا کمتر شده. همین ماجرایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی هنرمندا شروع کردن دیگه به سیستم مجوز مراجعه نکردن، این یکی از دستاوردهای این ماجراست. این که این همه فیلم ساخته شده بدون مجوز که توجه‌های جهانی هم گرفته، این در همین ایستادن پشت همین خواسته که ما اساساً نباید به مرجع حکومتی توجه کنیم و اونو باید جدا کنیم و زندگی هنری ما باید به سمت خودش بره. این دستاورده من احساس میکنم که قراره بیشتر بشه.
هرچند که اونا تلاش میکنن به انواع مختلف از راه های مختلف آدم ها رو توی تیم خودشون بکشونن با وعد و وعید و حتی اینکه شما اگر وارد این سیستم بشین وارد یک پد و یه راه موفقیت میشید. حالا این موفقیت میتونه مالی باشه، میتونه حضورتون در مطبوعات باشه، در جاهای مختلف باشه، ولی این رقم به نظر من داره ضعیف میشه و هر دفعه که حکومت بدتر برخورد میکنه هنرمندا بیشتر به خودشون میان و بیشتر مقابل این ماجرا میستن.
جواد منتظری عکاس ساکن نروژ از بیانیه 38 عکاس و فیلمبردار مستقل ایرانی درباره اعتراضات ایران گفت. اما دوره 76 جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه در پایتخت آلمان آغاز شد. سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره برلین با دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه که خارج از جریان رسمی سینمای ایران تولید شدند حاضر شدند. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
آغاز 76 دوره جشنواره فیلم برلین با نمایش فیلمی از یک سینماگر زن اهل افغانستان به نام شهربانو سادات. فیلمی با نام مردان خوبی وجود ندارد درباره آخرین روزهای قبل از بازگشت حکومت طالبان در افغانستان. جشنواره برلین که به داشتن رویکرد سیاسی و اجتماعی در برنامه‌هایش معروف است، از سینماگران ایرانی هم در دوره اخیرش دو فیلم بلند و دو فیلم کوتاه را نمایش می‌دهد. فیلم‌هایی خارج از جریان سینمای رسمی و مجوزدار ایران که ادامه رویکرد چند سال اخیر جشنواره‌های مهم بین‌المللی در توجه به جریان سینمای غیر رسمی ایران محسوب می‌شود. امسال سینماگران ایرانی در بخش مسابقه حضور ندارند، اما در بخش پانوراما فیلم رویا ساخته مهناز محمدی به نمایش در می آید. فیلمی درباره یک زن معلم زندانی سیاسی در اوین که مجبور است بین تن دادن به انجام اعتراف اجباری تلویزیونی یا ماندن در سلول انفرادی یکی را انتخاب کند. فیلمی درباره تجربه زندان که یک بازیگر زن ترکیه‌ای به نام ملیسا سوزن ایفاگر نقش اصلی آن است و در کنارش چهره‌هایی چون مریم پالیزبان و حمیدرضا جاودان بازی می‌کنند. مهناز محمدی پیشتر با ساخت مستندهای مختلف اجتماعی در ایران شناخته می‌شد و با نخستین فیلم بلندش به نام پسر مادر 3 سال پیش در جشنواره فیلم تورنتو حاضر بود.
اینو یادش ندادن سلام کنه؟
بابا یک کلم جواب این آدمو بده همه رو راحت کن دیگه.
چی باید بگم؟ من نمیتونم پسرم ول کنم.
میگن دو تا بچه جوان توی خونه کوچیک توی اتاق معصیت داره.
سزاری هم ویکند ساخته یه محمد شیروانی با مضمونی درباره رابطه دو مرد جوان دیگر فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره برلین امسال است که در بخش فوروم اکران می شود. نادره مشایخی، پیمان یگانه، میلاد احمدزاده، آرمین شیروانی و بیتا جمشیدی به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شدند و تصاویر و اطلاعات منتشر شده از آن نشان می دهد مانند دیگر فیلم های سازندش با اثری متفاوت با مضمونی خاص روبرو هستیم. دو فیلم کوتاهی که از سینماگران ایرانی هم در جشنواره برلین نمایش داده می‌شوند، مضامینی سیاسی دارند. فیلم خاطرات یک پنجره روایت تلاش‌های شهروندان برای ثبت سرکوب اعتراض‌ها در ایران است.
به جمعیت که نزدیک‌تر می‌شدیم، صدای شلیک تیرها بلندتر می‌شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله به همون نخوره. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
این فیلم به کارگردانی مهرانه سلیمیان و امین پاکپرور در بخش نسل به نمایش در می آید. فیلم کوتاه دیگر با نام میوه های ناامیدی در بخش فوروم اکران می شود. این فیلم درباره یک فیلمساز ایرانی است که هنگام ساخت مستندی درباره جنگ فلسطین و اسرائیل، ناگهان با آغاز جنگ 12 روزه مجبور به تغییر محل زندگیش می شود. نیما نساج کارگردان این فیلم است. این دوره جشنواره فیلم برلین زیر سایه سرکوب اعتراض‌های اخیر و احتمال وقوع جنگی تازه با آمریکا برگزار می‌شود. تحولاتی که می‌تواند در جریان حضور سینماگران ایرانی در این جشنواره هم مطرح شود.
گفت صحبت‌های بابک غفوری آذر رو شنیدید از دوره 76 جشنواره فیلم برلین. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.